تشکر نوری صاحب، خسته نباشین، شامتان بخیر. سلام و شام شمایی که صدای ما رو امین اکنون از رادیو آزادی میشنوید هم بخیر. شش و نیم شام به وقت کابل است. گزارش تازه دفتر سازمان ملل متحد در کابل میگوید شکنجه و بدرفتاری با زندانی ها در افغانستان ادامه دارد و محققان سازمان صحی تلاش دارند تا خاستگاه ویروس کرونا را در شهر ووهان چین دریابند. در مهمترین های این مجله خبری جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر را به میزبانی من فرشته نگاه میشنوید، اما اولتر از همه سید سمی عباس با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
نخست سرخط خبرها. وزارت خارجه افغانستان اردوی پاکستان را متهم کرده که در مناطق کنر بر محلهای مسکونی راکت فایر کرده. افغانستان در پروسه تطبیق دموکراسی در 65 در 165 کشور جهان در رده 139 قرار گرفته. پلیس برما علیه آنگ سان سوچی رهبر برکنار شده این کشور اقامه دعوا کرده و او تا 15 فوریه برای تحقیق در توقیف خواهد بود. تفصیل خبرها. وزارت خارجه افغانستان اردوی پاکستان را متهم کرده که در منطقه شلتن ولایت کنر در امتداد خط دیورن بر مناطق مسکونی راکت فایر کرده. وزارت خارجه افغانستان در اعلامیه‌ای در این مورد گفته این حملات را با لحن شدید محکوم کرده و می‌خواهد که پاکستان به صورت فوری از چنین حملات تهاجمی دست بردارد و در آینده آن را تکرار نکند. وزارت خارجه افغانستان میگوید این گونه اقدامات بر روابط دو کشور تاثیر منفی میگذارد و اگر ادامه پیدا کند مسئولیت عواقب آن به دوش اسلام آباد خواهد بود. پاکستان تا حال نپذیرفته است که نظامیانش این راکت ها را به خاک افغانستان فایر کردند. درباره تلفات و خسارات برخورد این راکت ها تا حال معلومات داده نشده. افغانستان در پروسه تطبیق دموکراسی در 165 کشور جهان در سال 2020 در رده 139 قرار گرفته است. این معلومات در ارزیابی اخیر مجله اکونومیست که امروز 3 فوریه نشر شد درج شده است. در این لیست 165 کشور و دو منطقه در بخش تطبیق ارزش‌های دموکراسی ارزیابی شدند. در این شاخص دموکراسی ناروی در رده اول و کره شمالی در آخر قرار دارد. در سطح منطقه چین، ایران، ازبکستان، تاجیکستان و آذربایجان با چندین کشور افریقایی بعد از افغانستان درج شدند. در انفجار موتربم در اروزگان 4 سرباز افغان کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. محمد عمر شهرزاد والی اروزگان به رادیو آزادی گفت جنگجویان طالبان حوالی ساعت 2:30 شب گذشته در منطقه چنارک مربوط به ترینکوت مرکز این ولایت بر یک قرارگاه نظامی حمله موتربم انجام دادند.
شب گذشته در منطقه چنارک حمله موتربم انجام شد. 4 سرباز ما کشته شده و 3 تن زخمی شده. حالا قوای تازه‌دم به منطقه رسیده و وضعیت تحت کنترل است.
دکتران شفاخانه ولایتی ترینکوت میگویند از محل حادثه شب گذشته 10 سرباز را به این شفاخانه انتقال دادند که 5 تن آنها کشته و 5 دیگر زخمی بودند. طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. افراد مسلح ناشناس یک ملایمام را در کندهار به قتل رساندند. جمال ناصر بارکزی قمندان امنی کندهار به رادیو آزادی گفت افراد موتورسیکل سوار امروز قبل از ظهر مولوی عبدالباقی را مورد حمله قرار دادند.
امروز صبح ساعت 10 در مربوطات ناحیه نهم شهر کندهار یک ملایمان به نام باقی توسط افراد نامعلوم هدف قرار گرفت و جان باخت که علت و انگیزه آن تا حالا معلوم نیست.
مولوی عبدالباقی در جریان سفر اخیر رئیس جمهور اشرف غنی به کندهار به نمایندگی از علمای دینی این ولایت سخنرانی کرده بود. مسئولیت حمله بر وی را تا حال کسی به عهده نگرفت. ادامه اخبار از رادیو آزادی. پلیس برما علیه آن سان سوچی رهبر برکنار شده این کشور اقامه دعوا کرده و او تا 15 فوریه برای تحقیق در توقیف خواهد بود. اردوی برما روز اول فوریه کودتا کرده و آن سان سوچی برنده جایزه سال نوبل را بازداشت کرد. در یک درخواست پلیس و محکمه گفته شده که در تلاشی خانه رهبر 75 ساله دستگاه مخابره پیدا شده که غیر قانونی وارد و بدون اجازه از آن استفاده شده است. سوچی به خاطر رهبری یک حرکت دموکراسی در برما که رسما میانمار نامیده می شود از سال 1989 تا سال 2010 در خانه نظربند بود. با وجود حرکت وی علیه مسلمانان روهینگیا در دوره رهبریش که با آبروی وی در خارج از کشور ضربه جدی زد، سوچی در داخل کشورش از محبوبیت برخوردار است. تصمیم محکمه مسکو در مورد صدور حکم حبس الکسی نوالنی رهبر اپوزیسیون آن کشور واکنش های شدید در کشورهای غربی و تظاهرات در داخل روسیه را برانگیخته است. ناتالی ریپنیکووا قاضی محکمه دیروز 2 فوریه حکم 3.5 ساله حبس را که نوالنی در سال 2014 گرفته بود و باید در تبیگاه به سر می برد به 2 سال و 8 ماه کاهش داد. این حکم طرفداران نوالنی را به خشم آورد و صدها نفر آنها دست به اعتراضات خیابانی زدند. واشنگتن خواهان رهایی فوری آقای نوالنی و دیگر افراد شده که در این اواخر دستگیر شدند. وکیل مدافع نوالنی گفته که علیه این حکم به محکمه بالاتر مراجعه خواهد کرد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 4 و پایین‌ترین منفی 2. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15 و پایین‌ترین 1. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15 و پایین‌ترین 2. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 8 و پایین‌ترین منفی 1. و جلال آباد آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15 و پایین‌ترین 5.
شش و 6:37 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته های این مجله خبری. دفتر سازمان ملل متحد در کابل در گزارش تازه‌اش از ادامه شکنجه و بدرفتاری در زندان‌های افغانستان خبر داده. رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان در این مورد چی میگوید؟
نمک راپورت نشر کرده، اونا به اساس استنادهای مستند این راپورت نشر کرده، ما این را تایید میکنیم.
جزئیات بیشتر در جریان این مجله خبری. در ولسوالی بیسود میدان وردک چی میگذرد؟ از یک عضو هیئت اعزامی دولت افغانستان پرسیده ایم.
وقتی که هیئت پرسان کردن از نفرهای رابطه که با قماندان علی پور بود، گفتن نیروهای ما نیست، یعنی از ساحه و منطقه کلام منطقه را نام گرفتن، مردم آمده در مدور بر بوده.
از افزایش نگرانی ها در مورد انفجارها و ترورهای هدفمند اخیر در شهر کابل هم گزارش خواهیم داد و در مسائل بین الملل از تلاش محققان برای دریافت منشای اصلی ویروس کرونا در شهر وهان چین می شنوید. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما به این مجله رادیو آزادی خوش آمدید. میگویم شمشاد زدران در بخش تکنیک مرام روی میکنه. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل یا یونما در گزارش نوشته که زندانیان در زندانهای افغانستان هنوز هم شکنجه می شوند. در این گزارش که امروز در کابل نشر شد، از قول شمار از زندانی ها نوشته شده که شکنجه و نادیده گرفتن حقوق آنان در زندانها به پیمانه گسترده ادامه دارد. سازمان غیر دولتی حقوق بشر افغانستان خواستار اصلاحات در زندانها شده، اما حکومت افغانستان میگوید رئیس جمهور اشرف غنی به لوی سارنوالی و مسئولین نهادهای امنیتی و دفاعی دستور داده تا چنین موارد را در مجالس و در محابس و توقیف خانه ها بررسی کنند. جزئیات بیشتر را با هم میشنویم.
گزارش تازه دفتر معاونت سازمان ملل متحد یونما در کابل از ادامه شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در زندانها و بازداشتگاه ها خبر داده است. یونما این گزارش را به عنوان گزارش شکنجه روز چهارشنبه منتشر کرد. در این گزارش ادعاهای به نقل زندانیان آمده که در زندانها و بازداشتگاه ها زندانیان شکنجه می شوند و حقوق آنها نادیده گرفته می شود. بر اساس قوانین افغانستان و قوانین بین المللی شکنجه ممنوع است. این گزارش بر اساس نظارت حضوری و مصاحبه با 656 زندانی مرد، زن، پسر و دختر در 63 نظارتخانه های دولتی در 24 ولایت تهیه شده است. زمان تحت پوشش گزارش اول جنوری 2019 تا 31 مارچ 2020 است. بر اساس این گزارش، دهای معتبر شکنجه و بد رفتاری نیروهای دفاعی و امنیتی با زندانیان در این مدت 30.3% بوده که در مقایسه با سالهای 2017 و 2018 اندک کاهش یافته است. این آمار در بازداشتگاه های نیروهای پلیس ملی از 31.2% به 27.2% در بازداشتگاه های امنیت ملی از 19.4% به 16% کاهش یافته است. گزارش افزوده که نیروهای پلیس و امنیت ملی در اجمارد بازداشت شدگان را از حقوق آنها در مورد دسترسی به وکیل مدافع و معاینه پیش از بازجویی آگاه نکرده بودند. از سوی دیگر حدود نیمی از بازداشتی ها گفتند که ماموران پلیس و امنیت ملی از آنها خواسته بودند که سندی را بدون دانستن محتوای آن امضا کنند یا نشان انگشت خود را روی آن بگذارند. گزارش با نقل از دیبورا لاین، فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان، نوشته که شکنجه هرگز قابل توجیه نیست. با طور خاص عاملان شکنجه باید مسئول شناخته شوند. یک نهاد حقوق بشری غیر دولتی خواستار اصلاحات در زندان‌های افغانستان شده است. لال گلال، رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان، محتوای گزارش یونما را نگران کننده خوانده است.
یونما که راپورت نشر کرده، اونا به اساس استندهای مستند این راپورت نشر کرده. ما این را تایید میکنیم، وجود داره. ما از حکومت و از ارگانهای عدلی و قضایی و از رهبری حکومت خواستایی داریم که باید در این مورد توجه عاجل بکنه.
در همین حال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته محمد اشرف غنی بالای سرانوالی و نهادهای امنیتی و دفاعی دستور داده که ادعای شکنجه در زندانها را بررسی کنند. داواخان میناپال به رادیو آزادی گفت
هدایت رئیس جمهور به لوی سرانوالی و مسئولین نهادهای امنیتی و دفاعی همین است که تمامی محابس و توقف خانه ها را وقت به وقت بررسی کنند و هرگاه موارد شکنجه به نظر می رسد با امیدین یان برخورد می شود.
وای همچنین گفت که آقای غنی با لوی سرانوالی دستور داده که از وضعیت زندانها به او گزارش بدهد و همچنین از کمیسیون حقوق بشر خواسته که یافته های خود را در این مورد با حکومت شریک کند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که حکومت افغانستان تمام قوانین و کنوانسیون های بین المللی را پذیرفته و مخالف هر نوع شکنجه و برخورد نادرست با زندانیان است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
اخیراً در رابطه به ولسوالی بیسود میدان وردک گزارش های نشر شد. ولسوالی مرکز بیسود اکنون در دست افراد مسلح وابسته به فرد به نام خنجر است. این را یک عضو هیئت حقیقت‌یاب حکومت افغانستان که به بیسود اعزام شده به اساس اطلاعاتی که دریافته میگوید. احمد علی راشد بر رادیو آزادی گفته که نیروهای افغان از ولسوالی مرکز بیسود به تازگی بیرون شدند. برخی از گزارش ها می رسانند که ولسوالی مرکز بیسود به دست طرفداران عبدالغنی علیپور قمندان محلی افتاده. همکار مصطفی صدیقی از آقای راشد در مصاحبه پرسیده که در این مورد چی می داند؟
وقتی که هیئت پرسان کردن از نفرهای رابطه که با قمندان علیپور بود، از جمله وکیل راتخ، گفتن نیروهای ما نیست، همی از ساحه و منطقه کلا منطقه را نام گرفتن، مردم آمده در دور بر بوده با یک طرف قضیه. طرف دیگه قضیه ای طرم هست که همین مسئولین یا پرسنل دفتر هم تو ورقبا شده و ترس ده منطقه را ترک گفته، اما آنچون بسن نمه سیلن بله اونمو نیروهای مردمی یا هرچی هست از پرسنل ولسوالی در اونجا کسی وجود نداره.
که آیا همین نیروهایی که فعلا در مرکز حصه دوم ولسوالی بیسود حضور دارند، آیا از افراد وابسته به قماندان علیپور هستند؟
این میره خودشان می یعنی کسایی که رابط بودن با ایشان، جمله ما از وکیل صاحب راسته پرسان کردیم که این نیروها مربوط به قماندان صاحب علی پور میشه؟ اینمش اونا گفتن نه، مربوط مردم است نه از قماندان.
مردم مسلح هستند در ساحه؟
گفتار خودشان است آنچه مسلم است. اعتقاد نیروی مسلح اونجا حضور پیدا کردن، اما این که کاملا مردمی است یا رد ارتباط با قماندان داره هنوز پیش هیئت مشخص نشده که چه قسمی است و قمانده ایشان هم کار شده. ما پرسان کردیم گفتن که نه مربوط ما نمیشه، یک نیروی مسلح مردمی تحت قیادت کسی به نام خنجرنام همینطور گزارش برای هیئت دادن.
چرا نیروهای افغان از مرکز ولسوالی بیرون شدن جناب راشد؟
دلیلش هنوز ما دسترسی پیدا نکرده هیئت که مثلا با ولسوال یا قماندان امنیه ولسوالی هنوز هیئت دسترسی پیدا نکرده که از ما پرسان میکردیم شما به فکر خود بیرون شدیم، کدام فشار بود، تهدید بود؟ دسترسی تا هنوز پیدا نشده به ما کماندان و ولسوال مرکز 22.
حقیقت یابی شما در مورد جنجال تازه به میان آمده در 22 به کجا رسیده جناب راشد؟
آنچه که هیئت حقیقت یا تانوز برای فکر کار و فعالیتشان هنوز تکمیل نشده، ممکن امروز تا بعد از ظهر تکمیل شده، حدودا 70-80% کارا تکمیل شده. هیئت بسیار کوشش کردن به جزئیات مسئله برسن، رسیدگی کنن. آنچه مسلم است هنوز 11 نفر شهید مشخص شده که در این حادثه علمناک شهید شده، حدودا 29 تا 30 نفر هم زخمی است. همین که 29 یا 30 میدین این یک خانواده دو خانواده مانده که مساعده با ایشان شاید صورت بگیره و بعد از این که تحقیق هیئت تکمیل شد ما آمار دقیق برتان از جانب هیئت محترم گفته خواهد تانستیم که 11 نفر شهید و 29 یا 30 نفر زخمی. اینمی حادثه آنچه که تا هنوز مشخص شده بر هیئت اینمی واقع صورت گرفت، اما جزئیاتش هنوز کار هیئت تحقیق تکمیل نشده که ما هیئت یک دفعه بین خود بشنه بررسی کنه و به مو چیزهایی که دست یافته هنوز مشخص نشده.
احمد علی راشد عضو هیئت حقیقتیاب حکومت افغانستان که به بهسود اعزام شده بود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
افزایش انفجار و ترورهای هدفمند در شهر کابل نگرانی های بیشتر مردم را برانگیخته. شمار از مردم میگویند این وضعیت زندگی آنان را با مشکل روبرو ساخته. بیشتر در این گزارش.
شهریان کابل بیشتر اوقات روزشان را با صدای چندین انفجار آغاز میکنند. بیشتر این انفجارها ناشی از ماینه های مغناطیسی جاساز شده در موترها است. در تازه ترین مورد صبح امروز یک رنجر پلیس در نایه 15 شهر کابل هدف ماین مغناطیسی قرار گرفت. فردوس فرامل سخنگوی پلیس کابل در این باره بر رادیو آزادی گفت:
امروز در مربوطات ناحیه 15 شهر کابل ساحه تنگی ترخیل یک رادار واسطی نورنجر عرف انفجار ماین قرار گرفته. متاسفانه از اثر انفجار یک منصوب پلیس به شهادت رسیده و 3 تن دیگر مجروح گردیده است.
شماری از شهریان کابل میگویند که انفجارها زیاد شده و آنان از این وضعیت به سطوح آمدند. صفت الله صدیقی از شهریان کابل:
وضعیت امنیتی کابل بسیار ناامن شده، قتلای هدفمند هست، بسیار قتلای هدفمند زیاد شده. میخ فکر کو 50% این فقر بیچارگی بود، حالا فعلا 70% خیز زده. به خاطر این قتلای هدفمند این داریا ای مردم چی کنه؟ بیخی بی‌پیسگی، بیکاری، بیچاری.
این در حالی است که پیش از این آمریکا، اتحادیه اروپا، نماینده غیر نظامی ناتو و نمایندگی سیاسی برخی کشورهای اروپایی دیگر به شمول جرمنی و فرانسه در اعلامیه مشترک بیشتر طالبان را مسئول ترورهای اخیر، تخریب زیرساختها و افزایش خشونت ها دانسته بودند. اما سخنگویان طالبان همواره دست داشتن این گروه در ترورهای اخیر را رد کرده و گفتند آنان هیچگاهی غیر نظامیان را هدف قرار نمی دهند و حملاتشان هم نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته است.
از نگرانی مردم در رابطه به انفجارها و عملات هدفمند اخیر شهر کابل شنیدید. عملیات نظامی نیروهای دولتی در بغلان وارد هشتمین روز شد. مقامات در بغلان ادعا می کنند که توانستند ساعت زیاد را از کنترل طالبان خارج سازند، اما طالبان مسلح این ادعای مقامات را رد می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
جنرال ویس احمد صمیمی فرمانده پلیس بغلان روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت در هشتمین روز از عملیاتشان بیش از 10 قریه را در حومه شمالی شهر پلخمری مرکزی ولایت بغلان از تصرف طالبان خارج کرده اند.
مشترکاً عملیاتی که در مسیر کیلگای داشتیم در اینجا تقریبا 15 قریه از وجود دشمن تلاشی و تصفیه شد. دشمن مقاومت نکردند، از ساحه فرار کردند. نیروهای امنیتی ما اینمی لازم در منطقه قردکه و زورابی و به طرف لرخابی عملیات ما جریان داره و ما اینمی نیروها دوامدار در 24 ساعت ما یک عملیات می داشته باشیم و این عملیات ما به تمام ساعت ولایت بغلان انکشاف پیدا میکنه.
کلگه ساحه عملیات از مراکز مهم طالبان در بغلان شمرده می شود و طالبان مسلح از همینجا عملیات های متعدد را در سال روان بالای پوسته های امنیتی شهرهای شمال کابل که از این ساحه می گذرد انجام دادند. بخش های از این ساحه سال قبل نیز تا یک عملیاتی برای چند روزی از کنترل طالبان خارج شده بود. این عملیات مشترک قوای افغان در بغلان در حال شدت گرفته که دو هفته قبل طالبان مسلح پیشروی های زیادی در حومه شمالی شهر پلخمری و حملات شدید هم در همین ساحه کلگی داشتند. قمندان امنیه ولایت بغلان می گوید تحرکات دشمن در ساحات دندغوری و دند شهاب الدین حومه شمالی شهر پلخمری تا حد زیادی مهار شده و تلاش برای امن سازی سایر ساحات ادامه دارد.
در تمام ساحات ولایت بغلان عملیات های نیروهای مشترک ما دوام داره. ما هیچ موضع دشمن نمیمانیم، بالای از شب روز عملیات میکنیم. عملیات کماندویی ما، عملیات خاص ما، از ضربات هوایی ما بالای از جریان داره. ماشین جنگی دشمن در ولایت بغلان فلج است.
و اما ذبیح الله مجاهد از سخنگویان طالبان به رادیو آزادی گفت هیچ منطقه یا پاسگاهی را از دست ندادند. بغلان گذرگاه تمامی ولایت‌های شمالی کشور است و مسیر رفت و آمد کاروان‌های حامل کالاهای تجارتی میان افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان. مقامات در بغلان می‌گویند طالبان مدت‌ها از موترهای باربری این مسیر از هر موتر تا 30,000 افغانی باج می‌گرفتند، اما حالا مراکز باجگیریشان منهدم و راه باز و امن شده است. در جریان این درگیری‌های همین یک ماه گذشته آسیب‌های جدی به ساکنان ساحات عملیات وارد شده است. رحیم داد آریا مسئول دفتر ولایتی کمیته محافظت از افراد ملکی در منازعات مسلحانه میگوید حدود 40 غیر نظامی در منازعات مسلحانه اکثرا در جریان عملیات های جاری کشته و زخمی و حداقل 500 فامیل هم از ساحات جنگی بیجا شدند.
رادیو آزادی.
ریاست جمهوری افغانستان گفته که پیشنویس سوم بودجه سال 1400 از سوی کابینه منظور شده و قرار است برای تصویب به ولسی جرگه فرستاده شود. در این حال وزارت مالی افغانستان گفته در این مصوبه به اکثریت پیشنهادات و دیدگاه های نمایندگان و مردم رسیدگی شده. جزئیات بیشتر را از رادیو آزادی میشنوید.
با اینکه بیش از دو هفته از رد طرح دوم بودجه مالی سال 1400 سوی ولسی جرگه می‌گذرد، اما تاکنون طرح سوم آن به این جرگه نرسیده است. شماری از اعضای این جرگه می‌گویند باید طرح سوم آن هر چه زودتر به آنان برسد. آنان می‌گویند که از خواست‌هایشان در تصویب طرح سوم بودجه نیز یک گام به عقب بر نمی‌گردند. صدیق احمد عثمانی عضو کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه در نشست عمومی روز چهارشنبه گفت که حکومت در طی مراحل طرح بودجه تأخیر می‌کند.
حکومت
در همین حال میرحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه در این نشست گفت که اعضای مجلس در طرح سوم بودجه روی موضوعهایی که به نفع ملت و حق این جرگه است بحث کنند و پس از آن برای رأی گیری گذاشته شود.
زمانی که بودجه به کمیسیون محترم مالی بودجه رسم نواصلت نمود، لطفاً
که به نفع ملت باشد بروند، روی تمام موارد که حق قانونی شورای ملی باشد بس نموده، موضوع را حل و بعدم به تالار برای بس و رایگیری را بدارند.
از سوی دیگر دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری از منظوری طرح سوم بودجه از سوی کابینه خبر می‌دهد.
کابینه پلنن این است که در سوال سوال
در نشست امروز کابینه بودجه سال مالی 1400 با پیشنهادات و تغییرات منظور شد. رئیس جمهور به وزارت مالیه راهنمایی کرد تا به شورای ملی بفرستد و شورای ملی انتظار دارند تا هر چیز زودتر بودجه را تصویب کند.
وزارت مالیه افغانستان نیز میگوید که در این طرح بودجه به اکثریت دیدگاه‌های نمایندگان مردم رسیدگی شده است. فرید نوخت، آمر مطبوعات وزارت مالیه به رادیو آزادی گفت:
قرار است که فردا یا هم روز شنبه مسوده سوم غرض تصویب به پارلمان ارسال شود. وزارت مالیه در مسوده سوم با اکثریت نظریات و پیشنهادات وکلای محترم ولسی جرگه رسیدگی کرده.
پیش از این ولسی جرگه افغانستان سند بودجه سال مالی 1400 را به دلیل عدم توازن، یکسان نبودن معاش کارمندان دولتی و تفاوت زیاد در پروژه های ولایت ها دوبار رد کرده است. آنان روی این مورد ها پافشاری کرده و هر از گاهی از آن به عنوان خط سرخ خود یاد کردند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
متخصصان سازمان صحی جهان از یک مرکز تحقیقی در شهر ووهان چین برای بررسی ها در مورد خاستگاه ویروس کرونا دیدن کردند. بازدید امروز این گروه از انستیتیوت ویروس شناسی شهر ووهان به منظور جمع‌آوری اطلاعات در مورد بیماری کووید 19 در چین به شمار می رود. جاوید نعیمی جزئیات می دهد.
هیئت سازمان صحی جهان متشکل از نماینده های 10 کشور امروز از انستیتیوت ویروس شناسی ووهان دیدن کرد. اعضای هیئت با رسیدن به چین 2 هفته در قرنطین بودند و کارشان را در ساحه از هفته گذشته آغاز کردند. این هیئت از مراکز صحی و تحقیقی و بازار فروش حیوانات زنده در شهر ووهان که نخستین موارد مثبت ویروس کرونا با آن ارتباط داشته دیدن کردند. از ووهان به عنوان خاستگاه ویروس کرونا که اکنون قیافه جهان را تغییر دادن نام برده می شود. با گذشت اضافه از 1 سال از همگیری ویروس کرونا اکنون کشورهای جهان ابراز امیدواری می کنند که به این ویروس نقطه پایان بگذارند. پیتر داساک زیستشناس که در ترکیب هیئت سازمان صحی جهان به ووهان رفته می گوید آنها در نظر دارند تا با افراد کلیدی در مورد پرسش های مهمه که باید مطرح شود گفتگو کنند. انستیتیوت تحقیقی ووهان آرشیف را از معلومات در مورد ویروس سارس در سال 2003 نیز ساخته که شاید در مورد تحقیق همگیری ویروس کرونا همکاری کند. اما چین تمامی اتهام‌ها را در مورد ارتباط ویروس کرونا با سارس رد می کند. همچنان چین نظریه پردازی ها را در این مورد که ویروس کرونا به نحوه از سایر کشورها با وسیله غذاهای یخ‌زده بحری منتقل شده نمی‌پذیرد. دانشمندان جهان هم با این نظریه مخالفند. تا اکنون هیئتی که از سوی سازمان صحی جهان به ووهان رفته جزئیات اندک در مورد تحقیقاتش ارائه کرده. گفته می‌شود سالها در بر خواهد گرفت تا خاستگاه اصلی ویروس کرونا مشخص شود. چین امروز از چند مورد مثبت بیماری کووید 19 در 1 ماه گذشته خبر داد. تطبیق واکسین ویروس کرونا هم در این حال در کشورهای مختلف جهان ادامه دارد. بر اساس گزارش صفحه اینترنتی بلومبرگ تا اکنون بیش از 104 میلیون دوز واکسین بر جهانیان تطبیق شده است. بر اساس آمار پوانتون جانز آپکینز شمار مبتلایان به ویروس کرونا به نزدیک 104 میلیون تن رسیده. از میان آنها بیش از 2 میلیون و 253 هزار تن جان باختند و نزدیک به 58 میلیون تن دیگر دوباره شفا یافتند.
در اینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح به وقت افغانستان از سر خواهیم گرفت و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کردن می توانید. فرشته نگاستم، جهان سپاس از امرویتان. خدا نگهدار.